وای خدا، اله قربانت میشم. میشه دوباره پاییز بیاد؟ میشه؟ آخه کی میشه؟
هان چی شده؟ چیه؟
خدایا میشه زودتر بهار و تابستون تمام بشه ها، پاییز و زمستون بیاد.
ای بابا چیه؟ طاقت هوای گرمو نداری؟
نه بابا، الهی من برم قربون هوای گرم. من طاقت ماهای 31 روزه را ندارم، نوکرتم. خرجی اون یه روز اضافه رو چی کار بکنم؟
تموم دشت سر سبز و قشنده
عجب
بحال اینجاست دنیادم گلندش تو این باقی پر از اطراف تو این باقی پر از اطراف پر از گل
گل
بخند بخند تا خنده با غم ها بگنده
یکی دیگه از ماجراهای شاهکارهای شخصیت دست به فرمون برنامه مونیکا خانم که خواهر بنده است. این خواهر بنده هر روز آقا هر روز که میخواد بره سر کار سوار ماشین که میشه دنگ عقب میزنه به ماشین همسایه، بعد میره زنگ در خونهشون رو میزنه و میگه
من زدم به ماشینتون.
تا اینکه امروز در اومد و گفت
عیبی نداره دخترم، ولی تو که هر روز که میزنی منم میگم عیب نداره بابا، لااقل بذار صبح بخوابیم، ساعت 7 بیدارمون نکن تو
آقا شهاب دید که شهاب خان با گوش قرمز و پیشونده شده از خونه اومد بیرون.
چرا گوشت قرمز شده شهاب؟ دردم میکنه از منو.
نگو که گفت دادم پسر.
چه گفتی ها؟
ببین خواستم ببینم نامزدم کجاست، برداشتم بهش اسمس دادم عروسک من کجایی، حالا نگو اشتباهی واسه بابام تو اتاق بغلی فرستادم. اونم در رو وا کرد اومد گفت
من از کجا بدونم خرسه گنده
مرد. تو الان بیچت باید عروسک بازی کنه دراز
پس قرمزی گوشه.
آره آره رو برم
مهران جان.
جانم آقا
یه تو چپا بیا.
بله
زمان
بله.
پاسخ نرسیده؟
الان درست زمان پاسخ مسابقه یه اشتباه کوچولو آقا
جاویدنی. خیلی خوب
آ
آقا پاسخ
بله.
آقا دل تو دلمون نیست آقای رفیع، پاسخو بفرمایید ببینیم چه بوده جریان خیارا.
حتما اشتباهی که در اینجا عمدن ها مرتکب شده بودیم این بود که در اوایل حکایت فرمودیم که یک روز باغبان جوانی، ولی در اواخر قصه عنوان کردیم که مایه خجالت دهقان پیر نشوم.
واه واه
عمر جوان
ما حواسمون تو خیارا و تلخی اینا بود و شما رفتید به سن و سال دهقان.
تا یک اشتباه دیگه، خداحافظ.
خدا نگهدار، خیلی ممنون.
دوباره میشیم از هم جدا مثل همیشه واسه من، کسی توی دلم چون تو نمیشه، من و تو سانه خاک بهاریم، سلام تازه رو چشم انتظاریم، نشستیم توی خونه همش گفتیم زوزا زبونه، چه سخته چه سخته وقتی میگی خدا حافظ به یارت، چه خوبه چه شیرین بدونی باز میاد یارت کنارت.
اوه مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
آقا یه دوغه آلیس.
آقا یه دوغه آلیس. آقا یه دوغه آلیس. بگو
آقا یه دوغه آلیس.
آقای دوغ آلیس.
بله
آقای دوغ آلیس. آلیس برای خانواده.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
میخوام یه سرمایه گذاری رو شروع کنم تا ارزش پسندازم حفظ بشه، ولی
چی؟
اطلاعاتی تو این زمینه ندارم و چیز زیادی بلد نیستم.
خب
پول زیادی هم ندارم و نمیدونم اصلا میشه با این مبلغ سرمایه گذاری کرد یا نه.
همین؟ تو باید کاریزما داشته باشی. کاریزما روش‌های متنوع سرمایه گذاری داره و با مشاوره رایگانش میتونی دقیقاً همون جوری که میخوای با هر مبلغی سرمایه گذاری کنی. هر وقتم به پولت احتیاج داشتی میتونی برداشتش کنی. تازه تمام کاراتم توی کاریزما اینترنتی انجام میشه و پشتیبانی کاریزما هم که 24 ساعته و بدون تعطیلیه. پس همین الان میتونی شروع کنی. کافیه به charisma.ir مراجعه کنی و یا با شماره 021-41000 تماس بگیری. کاریزما سبک زندگی است.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش های غذایی از مزرعه تا سفره.
زندگی مثل قطاریه به همراه ایستگاه‌ها، مسیرها و حوادث. راز این سفر اینه که ما نمیدونیم کدوم ایستگاه پیاده میشیم. پس بهتر که به بهترین شکل زندگی کنیم. به ساعت 18 رسیدیم. عصری پرنشاط و پر انرژی برای شما دوستان عزیز آرزو میکنم. دعوت میکنم با برنامه بعدی همراه باشید.
ورزش ایران.
ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا ایران. ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا ایران.
به نام خدا. سلام و عصر بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقمندان ورزش. برنامه زنده ورزش ایران از این لحظه آغاز شد. در کنار شما شنوندگان محترم هستیم تا ساعت 18:35 حدوداً و درباره اتفاقات مهم ورزشی روز با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. آقای احسان زاده تهیه کننده این برنامه است و سرکار خانم نمازی هم صدا بردار. در برنامه امروز از شما شنوندگان محترم می‌خوایم که درباره رقابت‌های والیبال لیگ ملت‌ها، مرحله نهایی مسابقات و به ویژه بازی امشب بلندقامتان ایران مقابل تیم لهستان صحبت بکنید. دیروز در آغاز مرحله نهایی رقابت‌های والیبال لیگ ملت‌ها تیم‌های ایتالیا و آمریکا به ترتیب مقابل هلند و برزیل برنده شدند و امشب هم مسابقه تیم‌های ایران و لهستان برگزار خواهد شد. بازی بسیار مهمی برای هر دو تیم. در کنار این مسابقه جدال تیم‌های فرانسه و ژاپن هم قبل از بازی ایران و لهستان برگزار خواهد شد. درباره این مسابقات و عملکرد تیم ملی والیبال کشورمون در لیگ ملت‌ها چه فکر می‌کنید؟ هر نظری دارید از طریق تلفن 220-486 با ما در میان بگذارید. بریم به سراغ چند عنوان خبری از رشته‌های مختلف. کشتی‌گیرانی که روز 26 تیر ماه در رقابت‌های بین‌المللی تونس روی تشک رفتند، از فردا جمعه به جمع اردونشینان آزادکار ملحق خواهند شد. اردوی اول تیم ملی کشتی آزاد کشورمون 5 مرداد به اتمام میرسه و تیم منتخب کشتی آزاد با ترکیب احمد جوان و علیرضا سندک در 57 کیلوگرم، یونس امامی در 74 کیلوگرم و علی سوادکوهی و محمد نخودی در 79 کیلوگرم در آخرین رقابت‌هایی که جنبه رده‌بندی کشتی‌گیران رو داره در کشور تونس شرکت کرد، که با توجه به انتهایی بودن رقابت دو وزن 57 و 79 کیلوگرم، سلک و نخودی بار دیگر به عضویت تیم ملی کشتی آزاد در رقابت‌های قهرمانی جهان درآمدند. تیم فولاد خوزستان دومین مسابقه تدارکاتی خودش رو هم در برابر یک تیم از کشور قطر، البته در کشور ترکیه، برگزار خواهد کرد. در ادامه اردوی تیم فولاد خوزستان در کشور ترکیه، فولادی ها روز شنبه اول مرداد در مسابقه دوستانه به مصاف تیم از شاهانیه قطر خواهند رفت. تیمی که برای ایرانی ها بسیار آشناست، اشکان دژاگم، مسعود شجاعی، رامین رضاییان و مهرداد پولادی در این تیم قطری بازی کردند. فولادی ها در اولین بازی برابر تیم ام سلال از کشور قطر قرار گرفتن و این تیم رو با 1 گل از پیش رو برداشتند. ایران 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 ایران
ایران ایران ایران ورزش ایران 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 ایران
ایران ایران. خب رقابت‌های فوتبال کافا یا همون آسیای مرکزی در بخش فوتبال بانوان دیروز به اتمام رسید و تیم فوتبال بانوان کشورمون با قبول شکست 1-0 مقابل ازبکستان نتوانست که قهرمانی این دوره از مسابقات از آن خودش بکنه. البته شرایط جدول به شکلی بود که ما باید ازبکستان رو می‌بردیم برای کسب عنوان قهرمانی، ولی خب با 1 گل برابر این تیم متحمل شکست شدیم. برای بررسی رقابت‌های کافا یا همون مسابقات آسیای مرکزی با سرکار خانم بهار محمدی گفتگو میکنیم، خبرنگار فوتبال بانوان، ببینیم که اوضاع احوال تیم فوتبال کشورمون در بخش بانوان در این مسابقات چگونه بوده. خانم محمدی سلام و وقت بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بسیار ممنون. بفرمایید که چطور بود عمل کرده تیم فوتبال بانوان کشورمون در این دوره از مسابقات؟
همونطور که حالا صحبتاتون فرمودین، خب این مسابقات آسیای مرکزی هست که تیم‌هایی حضور داشتن که خب شاید تو رنکینگ جهانی خیلی از مثلا جایگاه خوبی برخوردار نباشن. ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، اما با توجه به اینکه خب این مسابقات میتونه حالا رقابتی باشه که ایران در جریان مسابقه باشه، بتونن مثلا بازیکنانمون محک بخورن، میتونست رقابت خوبی باشه. اما همونطور که فهمیدیم تو توی مسابقات مقابل ازبکستان، اون هم لحظات پایانی فکر کنم دقیقه 85 بود که گل خوردن و متاسفانه نتیجه رو واگذار کردن به عنوان نایب قهرمانی کسب بود. اما قبل از حضور در مسابقات کافا تیم ملی خب شرایط خوبی نداشت، سرمربی تغییر کرده بود، خیلی از بازیکنهای تیم ملی که در تیمهای باشگاهی بازی میکنن مثل شهرداری بم حضور نداشتن. با توجه به اینکه خود شهرداری بم با مسابقات جام باشگاهی آسیا شرکت کنه، نتونسته بود بازیکنهای تیم ملیش رو حالا در اختیار تو اردوهای ملی قرار بده. به خاطر همین تیمم فکر میکنم در مثلا حدود 6-7 روز جمع شده بود که توی مسابقات شرکت کرد، نه ویزای تدارکاتی از قبل داشت، حالا نه اردوهای تدارکاتی براشون پیش بینی شده بود و شاید کافا نتیجه قابل قبول باشه. اما برای اینکه حالا تو مسابقات آینده‌ای که برنامه‌ریزی کنن کادر فنی، این جور برنامه‌ها اردوها نمیتونه به تیم ملی واقعا کمک کنه.
بله، یه نکته شما اشاره کردید درباره تغییر سرمربی تیم ملی. خب ما با مربیگری خانم مریم ایران دوست توانستیم به رقابت‌های جام ملت‌های آسیا صعود بکنیم سال قبل. درسته که در اون مسابقات عملکرد تیم کشورمون عملکرد خیلی جالبی نبود، ولی خب اولین حضور ما در مرحله نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا بود و الان خانم مریم آزمون سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ما شده. این تغییر رو شما چطور ارزیابی می‌کنید و نظر بازیکنان چیه درباره تغییر سرمربی تیم؟
خانم آزمون قبلا تو رده های مختلف خب مربیگری کردن، نتایج خوبی هم داشتن، سابقه سرمربیگری بزرگ سالان هم داشتن، ولی تغییراتی که من حالا دارم میبینم به عنوان خبرنگاری که تو حوزه فوتبال بانوان بودم و تو تمریناتشون و مسابقاتشون حضور داشتم، فکر میکنم بیشتر به خاطر مسائل فدراسیون فوتبال باشه در رفت، به خاطر انتخابات فدراسیون فوتبال. یعنی تغییراتی که ایجاد شد ربطی به نتایج و عملکرد تیم ملی نداشته، بیشتر حالا مسئولین فدراسیون فوتبال و به خاطر انتخاباتی که میخوام برگزار کنم این تغییرات رو ایجاد کردم و خانم آزمون رو انتخاب کردم. من یه مصاحبه ای هم دیدم از یکی از بازیکنهای فوتبال که کنار گذاشته بودنشون، حالا کاپیتان تیم ملی بودن، خیلی صریح به این موضوع اشاره کرده بودن که به خاطر اینکه انتخابات فدراسیون فوتبال نزدیک هست، ایشون و خانم مریم ایران دوست کنار گذاشتن و تغییرات دادن.
بله، خیلی متشکرم از شما خانم محمدی، گرنگ گفته به شرکت کردید. خدا نگهدارتون. پرسش برنامه امروز ورزش ایران رو مد نظر قرار بدید درباره رقابت‌های والیبال لیگ ملت‌ها و عملکرد تیم ملی والیبال کشورمون در این دوره از مسابقاتی که مرحله نهاییش از دیشب شروع شده چه فکر می‌کنید؟ هر نظری که دارید از طریق تلفن 220-486 با ما در میان بگذارید. اگر ما امشب بتونیم تیم لهستان رو از پیش رو برداریم، با تیم آمریکا در مرحله نیمه نهایی بازی خواهیم کرد و هر دو تیم هم از تیم ملی والیبال ایران زخم خورده هستند. لهستان مقابل ایران 3-2 باخت در مرحله مقدماتی و آمریکا هم 3-0 مقابل بلندقامتان ایران تسلیم شد و به خاطر همین نتایج و بازی‌های قبلی مسابقات تیم ملی والیبال ما در مرحله نهایی لیگ ملت‌ها اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. امشب با تیم والیبال لهستان و انشالله در صورت پیروزی در مرحله نیمه نهایی با تیم والیبال آمریکا بازی خواهیم کرد. اما نظر شما شنوندگان محترم میتونه بسیار کارشناسانه و صائب باشه که از طریق تلفن 220-486 دعوت میکنیم در این موضوع مشارکت کنید. دوباره برگردیم به چند عنوان خبری. تیم فوتبال سپاهان بازی با قهرمان لیگ باشگاه‌های سنگال رو در برنامه خودش داره. کاروان تیم فوتبال سپاهان از روز گذشته اردو آماده سازی خودش رو در کشور ترکیه آغاز کرده و در این اردو قراره که طبق برنامه ریزی آقای مورایس سرمربی پرتغالی تازه این باشگاه 3 بازی تدارکاتی در روزهای اول 4 و 7 مرداد ماه انجام بشه و بازیکنان سپاهان بعد از 10 روز اردو در ترکیه به ایران باز خواهند گشت. قراره که بر اساس برنامه ریزی انجام شده تیم کاسا اسپورتس قهرمان رقابت‌های فوتبال لیگ باشگاه‌های سنگال برای انجام مسابقه دوستانه به کشور عزیزمون ایران سفر بکنه و در شهر اصفهان مقابل تیم فوتبال سپاهان به میدان بره. اما مجمع عمومی سالیانه انتخابات 4 عضو هیئت رئیسه فدراسیون تکواندو برگزار شد و نواب رئیس و کارشناس خبره رأی لازم رو کسب نکردند. امروز مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون تکواندو برگزار شد با حضور آقای سینا کلهر معاون فرهنگی و ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان که برای کسب اطلاع بیشتر از این مجمع بریم سراغ جناب محمدرضا کربلایی از خبرنگاران ورزشی. آقای کربلایی سلام، وقت بخیر.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای هاشمی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. بفرمایید که این مجمع که اولین مجمع فدراسیون تکواندو در دوره مدیریت آقای هادی سایی بود چگونه گذشت؟
بله، این مجمع مثل مجمع انتخاباتیشون با حاشیه همراه بود. این برای بار دومه که اعضای مجمع به اسامی اعلامی آقای هادی سایی رأی مثبت ندادن و من کمتر فدراسیون سراغ دارم که تو این چند سال همچین اتفاقی براش افتاده باشه. در مجمع انتخاباتی هم گرفتون باشه آقای هادی سایی نواب رئیسش و کارشناس خبرش و خزانه دارش رأی نیاورد. 6 زمان دادن که در مجمع عمومی که همین امروز برگزار شد دوباره اسامی جدید رو معرفی کنن. در مجمع قبلی هم همین اشرت شاه محمدی به عنوان نایب رئیس بود که رأی نیاورد بود، تو این مجمع هم دوباره رأی نیاورد و آقای علی خلیلی که رئیس هیئت استان تهران بودن و همه به عنوان مغز متفکر آقای سایی نامی بردن و کسی بودن که میگفتن که سایی با حمایت ایشون تونست ریاست فدراسیون رو رای بگیره، ایشون هم برای نایب رئیس رای نیاورد. خانم سروی هم که از تیم باقی مونده آقای پولادگر بودن هم به عنوان کارشناس خبره رای نیاوردن، فقط آقای جمشیدی خزانه دار رای آوردن. دوباره مجمع 6 با آقای سایی مهلت داده که در مجمع آتی که 6 دیگه قراره برگزارشه برای نواب رئیس و کارشناس خبره 3 جدید معرفی بکنه.
بله، خب این در واقع مقابله مجمع با آقای هادی سایی قلمداد نمیشه؟
ببینید، این داره نشون میده که شکاف در فدراسیون تکواندوی آقای سایی زیاد شده، چه در رأی‌گیری که ایشون برنده شد و چه در این اتفاقی که در این 6 افتاده. حداقل برداشت همه این بود که این 6 حتما آرامش در این فدراسیون حاکم شده و ایشون این 3 نواب رئیسش، 2 نواب رئیس و کارشناس خبرشون به راحتی میتونن رأی بیارن. ولی رأی خیلی فاجعه باری هم آوردن، 16 رأی، 13 رأی، 12 رأی. یعنی میخوام بگم وقتی که مجمع 57 نفر بوده، 1/3 تقریبا 1/4 مجمع رأی آورده، 3/4 مجمع اصلا رأی ندادن، این انتخاب آقای سایی قبول نداشتن.
بله.
و این یه زنگ هشدار رو آقای سایی و امیدوارم که آقای سایی این زنگ هشدار رو شنیده باشن و بتونن با انتخاب‌های درست‌تر در 6 دوم بتونن که رأی اعضای مجمع رو بر خودشون داشته باشن.
بله، حالا بعد از رقابت تکواندو قهرمانی آسیا که برگزار شد و در این مسابقات عمل کرده تیم مردان کشورمون عمل کرده پر انتقادی بود، خیلی ها درباره احتمال تغییر سرمربی تیم ملی تکواندو مردان صحبت کردن، ولی خب اون چیزی که به نظر میرسه اینه که آقای هادی سایی همچنان به آقای مغانلو اعتماد داره برای سرمربیگری تیم ملی.
ببینید، آن چیزی که در عیان است همچین چیزی هست که شما فرمودید، ولی در پشت قضایا اون چیزی که وجود داره مثل اینکه سمت خواهی ها و چی میگن جنگیدن برای صندلی سرمربیگری در فدراسیون تکواندو زیاد شده و و احتمالاً ممکنه ما گفتم در بازه آسیایی در کشور اسلامی که بزها قرار هدایت مورد بگیرن و ما بلا فاصله یک سال بعد توی مهر ما بازه آسیایی رو داریم. قبلش هم مسابقات کسب و سهمیه رو داریم و هم مسابقات گرنپری ها رو داریم. باید ببینیم که آقای سایی واقعا گفتم امروز این مجمع نشون داد که منتقد آقای سایی و آقای سایی اگر مدیریتش رو بهینه نکنه و از کارشناسا و خبرگان بهتری استفاده نکنه به ضررش در میاد. گفتم مثلا خانم شاه محمدی حالا یه کاراته کاری بود که خیلی روش اعتراض میکنه که ایشون از کاراته برایش اومده تو تکوان رنگ، آقای خلیلی گفتم مغز متفکر آقای سایی بود و یکی از عوامل اصلی برنده شدن ایشون تو انتخابات آقای خلیلی بود که ایشون مجمع بهش رأی نداد، به 16 تا رأی، یعنی عدد خیلی پایینی به ایشون رأی دادن. من به نظرم سر سرمربیگری هم همین، یعنی احتمالاً چند گروه دنبال سرمربیگرا آدم‌های خودشون هستن. امیدواریم که تکواندو ساحل آرامش ببینه و آقای سایی هم با مدیریت بهتر و با تمرکز بهتر بتونن این کارا رو انجام بدن، چون الان می‌دونید که آقای سایی جزء عضو کاروان بازی کشور اسلامی هم هستن و از 4 مرداد ماه قراره برن قونیه، احتمالاً تا آخر مسابقه 28 29 30 باشه در قونیه تشریف دارن. یعنی ما الان فدراسیون عملاً 25 روز رئیس نداره. دومن اینه که الان نایب رئیس دوباره فدراسیون نداره، چون ایشون نایب رئیس ها رأی نمی‌برن، بعد سرپرست بذارن. دبیرشون هم تازه عوض کردن، آقای لشکری ها برداشتن یه فرد دیگر جای گزین کردن،
سرپرست دبیری در واقع
تازه اونم سرپرست، یعنی الان فدراسیون هم همه کاراش به جز ریاست، بله همه کاراش به جز ریاست همه سرپرسته و امیدوارم که تکواندو بتونه به روزه خوش و گذشته خودش برگرده.
بله خب با توجه به اینکه ما همچنان امیدوار هستیم که تکواندو ما بتونه که در بازی المپیک مدال بگیره و در واقع این دو دوره ناکامی رو در بازی المپیک جبران بکنه، باید سریعتر چارت اداره فدراسیون تکمیل بشه تا ما بتونیم به بازی‌های المپیک 2024 پاریس خیلی جدی‌تر فکر بکنیم و بتونیم تمرکز بکنیم روی بازی‌های المپیک آینده.
دقیقاً همینطوره. الان یه مشکلی هم که وجود داره و شایعاتی هم که پیش اومده در خصوص همین کسب سهمیه است، به خاطر هزینه‌های بسیار زیادی که سفرها و اردوها داره و به خاطر اینکه متأسفانه وزارت ورزش هم آنچنان از فدراسیون حمایت نمی‌کنه، یک طرحی وجود داشت که اصلا و برخی از ورزشکاران ما تا گرند پریای که اونجا می‌رفتن، اگه یادتون باشه شما ورزشکاران ما 4 سال می‌رفتن از گرند پریای مختلف امتیاز کسب می‌کردن تا جزء 6 نفر اولیه بشن و کسب سهمیه کنن. یه بحثی وجود داره که اصلا آقای سایی یک از طرحاشون این بوده که حالا ایشون نه رد کردن نه تایید کردن که اصلا کلا ورزشکارا ما در گرند پری شرکت نکنن و فقط از مسابقات آسیایی سهمیه بگیرن. از مسابقات آسیایی ما نهایتاً چه در خانم‌ها و چه در آقایون دو تا سهمیه بیشتر نمیتونیم بگیریم، یعنی دو تا خانم میتونیم بگیریم دو تا آقا، و الان نمیدونم که واقعا میخواین تصمیم اجرایی کنن که ما در گرند پری شرکت نکنیم به خاطر هزینه‌های بسیار زیاده یا نه واقعا میخوان شرکت بکنن. حالا گفتم این چیزیه که زمان تو این یکی دو ماه آینده اینا رو نشون میده. در مجموع گفتم تکواندو روزهای بسیار سختی رو در پیش داره. با این رأی امروز مجمع، با توجه به حواشی سال گذشته انتخاباتی و با توجه به بیپولی که همه فدراسیون گریبانگیرشون شده و خودتونم بهتر میدونید الان همه چه وزارت ورزش چه کمیته ملی المپیک الان درگیر انتخابات کمیته ملی المپیک هستن تا بتونن گزینه‌ها و آدم‌های خودشون رو در این نهاد جای بذارن، کار سختی داره تکواندو.
بله خیلی متشکرم از شما که اول لیکن گفتگو شرکت کردید.
بزرگواری، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ورزش ایران.
شما شنوندگان محترم درباره تیم ملی والیبال ایران و نتایج پیش روی بلندقامتان کشورمون در رقابت‌های لیگ ملت‌ها چه فکر می‌کنید؟ امشب در مرحله 1/4 نهایی تیم ملی والیبال ما از ساعت 23:30 با تیم والیبال لهستان بازی خواهد کرد. مسابقات به طور متمرکز در شهر بولونیا برگزار میشه و تیم‌ها حق اشتباه کردن ندارن. تیمی که شکست بخوره از دور مسابقات کنار میره. دیشب تیم‌های هلند و برزیل با مسابقات